بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله که طاعات و عبادت شما مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشه ان شاء الله و این ایام اگر روزی گرفته باشید انشاءالله مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. خب دیروز نیمه ماه رجب بود، یکی از روزهایی که روزی گرفتن در اون استحباب خیلی زیادی داشت و داشتیم دعای ام داوود رو میخوندیم. یکی از اسامی خدا در این دعا که اومده بود یا مقیل بود. نگاه کردم به ترجمه و یه جستجوی کردم در روایات گوهربار و نورانی اهل بیت علیهم السلام که به چه معناست. یا مقیل به معنای ای نادیده گیرنده، کسی که کارهایی که ما انجام میدیم، گناهانی که ما مرتکب میشیم رو خدا نادیده میگیره. نگاه کردم به روایات، یکی از روایات و یکی از دعاهایی که امام سجاد علیه السلام به ما تعلیم و آموزش داده دعای 16ام صحیفه سجادیه است، دعایی که از استقال من ذنوبه، زمانی که ما میخواییم طلب اقاله کنیم برای گناهانمون از خداوند متعال، طلب عفو کنیم، اگر توبه واقعی کردیم اون وقت میخواییم خدا این گناهانو نادیده بگیره. وقتی نادیده گرفت یعنی این که حتی ما هم فراموش کنیم و خدا هم دیگه اینو دیگه به روی ما نمیاره و از خاطر ملائکش هم پاک خواهد کرد. و نگاه کردم دوباره به روایات، دیدم یکی از دعاهایی که در روز 25 ذوالقعده روز دهوالعرض اومده یا مقیل العثرات، ای نادیده گیرنده گناهان اقلنی عثرتی، لغزش ها و گناهانم را نادیده بگیر. انشالله که در این ماه رجب خدمتگزاران خودتون در شبکه ولیعصر رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نفرمایید و ما رو حتما دعا کنید با برنامه روشنای احکام. در خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی هستیم با حضور کارشناس محترم احکام حجت الاسلام و المسلمین حاجی فقیهی عزیز. عرض سلامی داشته باشیم خدمتشون، برگردیم با شما همراه خواهیم بود. حاجی سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و امیدواریم که انشاءالله کسانی که موفق شدن به اعمال این سه روزه ایام الویز ماه مبارک رجب، خداوند انشاءالله اعمالشون رو مورد قبول درگاهش قرار بده و دعاهاشون رو در حق همه ما انشاءالله مستجاب بگرداند. ما ابتدای برنامه روایتی عرض کنیم. این روایت هم در حقیقت توضیحی است برای مطلبی که حضرت عالی الان بیان فرمودید که خدا گذشت کند و نادیده بگیرد اعمال ما را. روایت از امام نهم جواد الائمه علیه السلام است. می فرماید التوبه علی اربع دعائم، توبه چهار تا پایه داره، بر چهار پایه استواره، این چهار تا باید حتما باشه تا توبه محقق بشه و خدا هم گناهان رو در حقیقت نادیده بگیره. اولش ندم بالقلب، پشیمانی قلبی، یعنی کسی که پشیمون نشده حالا همینطور هزار برم بگی من توبه کردم، این توبه نیست. توبه این است که واقعا از گناهی که آدم انجام داده پشیمان بشه. دوم استغفار به لسان. پایه دوم اینه که بله وقتی با قلبش پشیمان شد با زبانم بگه استغفر الله ربی و اتوب الی، یا با زبان بگه خدای من ببخش و بیامرز، حالا به فارسی خدایا از سر تقصیرات من درگذر، یا با اون دعاهایی که در مورد خلاصه برای آمرزش گناهان هست. پس اول پشیمانی، دوم زبان بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا بگوید اللهم اغفر لنا ذنوبنا و امثال اینا، سوم عمل بالجواره، یعنی گناه باید جبران کرد با عمل بدنی، همینطور فقط قلبم ناراحته نه، فایده نداره، یعنی باید این گناه با عمل جوارحی یعنی با عمل بدنی جبران بشه، یک کاری انجام بدیم که معلوم باشه چی؟ ما توبه کردیم. به قول ما میگن توبه خشک و خالی نباشه. اگر مثلا نمازی بوده قضا شده، باید این قضای نماز خونده بشه. روزه‌ای بوده گرفته نشده، روزه رو قضاشو بگیره. حق مردم را پایمال کرده، بره حقشون را چکار کنه؟ ادا کنه. عمل در واقع جوارحی و اینها داشته باشه. و آخرین پایه در واقع توبه این است که عزمون ان لا یعود. تصمیمش هم بشه که دیگه انجام نده. اینکه حال من امرو توبه کنم، پشیمانم شدم، ولی خب حالا بعدم پیش اومد دو مرتبه این گناه انجام میدم. این توبه نیست. توبه آن است که واقعا آدم بناش این باشه که دیگه انجام نده. حالا اگه باز شیطان فریب داده و اینها بحثش جدا. ولی واقعا الان هم پشیمان از گذشته است، هم آخرین رکنشه که تصمیم دارد که انشاءالله دیگه این گناه و معصیت را انجام نده. توی این ماه رجب که ماه استغفار و ماه طلب آمرزش از گناهان هست، امیدواریم که خداوند متعال علاوه بر این ذکر زبانی که حالا مستحب است، در این ماه رجب هم زیاد بگه استغفر الله و اسأله التوبه. و مستحب است که صبح و شام، یعنی هم اول صبح هم اول در واقع شب، بگه استغفر الله و اتوب الیه 70 مرتبه. 70 مرتبه صبح، 70 مرتبه عصر. یا مثلا در کل ماه بگه 1000 مرتبه بگه استغفر الله ذا الجلال والاکرام من جميع الذنوب والآثام. با این جملات استغفار کردن با زبان لازم است، ولی اون سه تا چیز دیگه هم ان شاء الله باش همراه بشود، تا اینکه ان شاء الله تو این ماه مبارک رجب خدا گناهان ما رو ببخشد و بیامرزد. البته این ماه برای آمرزش کار راحت تر نسبت به ماهای دیگر، زمینه فراهم تر هست نسبت به ماهای دیگر.
ان شاء الله. در واقع این شرایطی که فرمودید شرایط توبه نصوح بود دیگه،
توبه واقعی
و حقیقی. و این تکرار زبانی در ماه مبارک رجب هم به این دلیلی که ما ملکه ذهنمون بشه و همیشه بیاد خدا باشیم. خیلی ممنون، متشکر. خب با برنامه روشنای احکام در خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی هستیم. برنامه‌ای که به صورت زنده برای شما عزیزان تدارک دیده شده و شما میتونید سوالات خودتون رو از طرق مختلف برای ما ارسال بفرمایید. راحت ترین راهش همینه که همین الان تلفن و گوشی تلفن رو بردارید و با ما تماس بگیرید با اون شماره‌ای که برای شما زیرنویس شده و سوال خودتون رو مستقیما با بیان و توضیح خودتون از کارشناس محترم احکام بپرسید، و یا میتونید از طریق فضای مجازی برای ما پیام متنی و یا پیام صوتی ارسال بفرمایید، و یا از طریق اینستاگرام به آدرس احکام_ولی_از_تی‌وی میتونید رجوع کنید، به اونجا به پیج ما رجوع کنید و سوالات خودتون اونجا ارسال کنید و انشالله با نام خودتون در این برنامه حتما پرسیده خواهید شد انشالله. خب آقا، همین اول مناسبت با همین بحث توبه هم که فرمودید، من یه سوالی مطرح کنم. اگر کسی توبه کرده باشه و حالا موقعی هم که میخواد گناه کنه میدونه که توبه کرده، حالا اونجا هوای نفسه و یا شیطان وسوسه میکنه، اگر اون توبه رو بشکنه این کفاره داره یا نه؟
شکستن توبه کفاره نداره، خب کار زشتی هست. ولی حالا اگر توبه رو شکست ولی بعدن واقعا دو مرتبه خدا توفیق بهش پشیمون شد، خدا میپذیرد و قبول میکند و بالاخره خدا ارحم الراحمین است. البته میگن باید به حد تمسخر نرسه. تو روایات این اومده که اینطور نباشه که امرو گناه میکنه میگه من پشیمونم، فردا دو مرتبه در واقع گناه میکنه، دو مرتبه میگه پشیمونم، دوباره پس فردا، هی یا این هفته اون هفته، هی واقعا مکرر همینطور هر روز و هر شب مثلا بخواد این توبه رو بشکنه، اون در واقع مسخره کرده نعوذ بالله کار خداوند متعال رو. ولی اگه واقعا بین خودش و خدا پشیمان شده و باز شیطان فریبش داد، هوای نفس فریبش داد، کفاره ای نداره و میتونه باز دو مرتبه توبه کنه.
در واقع این درگاه الهی همیشه بازه دیگه.
بله، صد بار اگر توبه شکستی بازه.
خیلی ممنون، متشکر. خب سوال بعدی این که گفتن که ما در مسجد اهل سنت اونجا تو منطقه اون مسجد اهل سنت داریم، آیا میشه به خاطر تقیه بدون مهر سجده کنیم؟ چون اگر مهر بذاریم ممکنه ما رو تحقیر کنن یا اذیت و آزار ما برسونن.
اگر مناطق فرق میکنه، بعضی از مناطق هست که خود اهل تسنن هم برشون عادیه که این شیعه است و مهر بگذاره اونا. اونجا که باید مهر بگذاریم. ولی جاهایی که باعث همینه که مثلا میگن واقعا باعث اذیت و آزار میشه یا باعث اینه که حرف به آدم بزنن و این حرفا اونجا اشکال نداره، میتونن به خاطر مراعات تقیه مهر نگذارن و نمازشون رو بخونن.
اشکال پس نداره.
بله.
خیلی ممنون، متشکر. این یقین باید داشته باشیم در این مورد یا نه؟ یعنی این که مثلا صرف این که ما احتمال بدیم ممکنه ما رو اذیت کنن.
احتمال عقلایی که باشه، احتمال قوی که باشه کافیه. الان یقین لازم نیست. همین احتمال کافیه.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن که یک فردی حق مالی منو ضایع کرده و الانم حاضر به پرداخت خسارت نیست. آیا من میتونم از اموالش بدون اجازه خودش بردارم؟
این را میگن بهش تقاص، یعنی کسی که در واقع مالی از ما از بین برده یا فرض بگیم ما ازش طلب داریم نمیده، حالا به هر شکلی من بخوام اقدام کنم نمیشه، مگر اینکه یه مال دیگری ازش در واقع حالا بدون اجازهش برداریم، میشه تقاص. تقاص اشکال نداره، ولی احتیاطش این است که از مرجع تقلید اجازه بگیرن یا از نماینده مرجع تقلید اجازه بگیرن و با اجازه نماینده مرجع تقلید به اندازه حقشون، دیگه بیشتر نه، به اندازه اون حقی که در واقع طلب دارن تونن بردارن.
تو همین قضیه باز داره من سوال بپرسم، این که اگر مثلا 20 سال پیش 10 سال پیش یک جنسی از ما رو حالا ضایع کرده برداشته و حالا پس نمیده، الان قیمت اون جنس مثلا ده ها برابر شده، چندین برابر شده، آیا باید به قیمت روز من ازش اینا تقاص پس بده یا نه من باید به اون قیمت اون سال؟
اگر جنس را از مازن برده، الان جنس هم طرف طلب کاره، پس همین جنس الان هر قیمتی هست، اون وقت جنس بوده، الان هم جنس طلب کاره، پس میشه به قیمت روز باید چکار کنه، محاسبه بشه و اگه بخواد جبران کنه میتونه در واقع چه بخواد ازش بگیره، چه بخواد حالا تقاص کنه، به قیمت روز محاسبه میشه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این گفتن سلام، خسته نباشید. گفتم من در سن 9 و 10 سالگی هیچ روزه‌ای نگرفتم و در سن 11 سالگی به بعد یه روز در میون گرفتم. با توجه به این که اون زمان توان روزه گرفتن نداشتم، الان تکلیفم چیه؟
اگه واقعا موقع توان روزه گرفتن نداشته، همین الان فقط قضای روزه هاشو بگیره کافی هست و خدا ان شاء الله رو میبخشه و مشکلی هم نداره.
کفاره لازم نیست؟
کفاره اگه در واقع کفاره تأخیر فقط، که قضا از این سال به سال دیگر افتاده، در حد اینکه برای هر روزه فقط 750 گرم طعام به فقیر بده.
خیلی ممنون.
کفاره 60 و اینا نه. برای هر یه دونه روزه 750 گرم طعام به فقیر حساب کنه بده، که در حدود 22 کیلو و نیم میشه در یک ماهش، برای یک ماه 22 کیلو و نیم طعام بده.
خیلی ممنون، متشکرم. تا این دیگه حالا تغییر نکرده، اگه خواسته باشه اصل گندم رو بده که دیگه قیمت حالا
بله یه کار به قیمت نداره، اصل گندم رو میده یا اصل آرد رو بده، راحت تره دیگه. بله
خیلی ممنون، متشکر. آیه حسینی سوال پرسیدن، گفتن آیا این دلسترهای معاشیر که تو بازار هست حکم فقاع رو داره یا نه، و اصولا چگونه بفهمیم که اینا فقاع نیستند؟
ببینید از کلن فقاع سیستمش با معاشیر فرق میکنه.
جسارتان اگه توضیح به دوست بینندگان ما که بله. فقاع چیه؟
ببینید فقاع یک چیزی بوده که از آب جو میگرفتند، بالخصوص برای مست کنندگی عنوان شراب داشته. یعنی چی؟ یعنی اصلا طرز ساختش برای مستی بوده. اون الان در واقع تو این معاشیرهایی که هست کلن این نیست. اینا سیستمش سیستم طبیه، یعنی میسازن برای مثلا فرض بگی حالا بیماری های کلیوی یا نمیدونم برای بعضی از خواصی که در واقع این آب جو به این شکل داره. پس اون چه که الان در بازار هست اصلا به طور کلی سیستمش با اون چه که در روایات اومده و حرام است متفاوته. اون چه که در روایات اومده اون آب جویی است که با روشی گرفتش میشود که مست کننده است. الان هم اگر آب جو رو مثلا فرض بگی الکل زمینش کنن که مست کننده بشه، اونم میشه همون فقاع و میشود چی؟ میشود حرام. اما اگه نه آب جوی طبیعی به طوری که همین الان میگیرن، جوری که در واقع برای حالا اون خواصی که دارد استفاده میشه، این اصلا کلا با فقاع کلن متفاوته و هیچ حرمتی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. خب یک بیننده عزیز پشت خط هست، خانم ابوالحسنی از استان کرمان، شهر کرمان. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما. بخی یه سوال داشتم از حاج آقا.
بفرمایید.
من قبل از فوت مادرشون بهشون گفتن که یعنی یه سوم از مال شما خرج نماز و روزه و خیری. بعد مادرشون قبول کردن. الان که فوت شدن ورسته میگویم مادر ما دو سه سال روزه و نماز بیشتر نداره، قبول نمیکنه. اگه مثلا این انجام نشه و بعد آیا پدر من مثلا این زین بگردنش هست یا نه؟
خیلی ممنون، متشکر. منتظر باش انشالله پاسخون دریافت کنید. خب آجا بفرمید.
بله، این سلس مال را اگر وصیت کرده که برای نماز و روزه و کارهای خیر اینها مصرف بشه، عمل به وصیت واجبه. کلن عمل به وصیت وقتی واجب بود دیگه حال فرق نمی کنه که اون طرف نماز و روزه اصلا داشته باشه یا نداشته باشه. ممکنه کلن اصلا نماز و روزه اصلا بدهکار نیست، نماز قضا نداره، ولی به خاطر اینکه وصیت کرده باید این نماز و روزه به خاطر وصیت انجام بشه. پس عمل به وصیت واجب است، فرق نمی کنه اون کلن نماز قضا و روزه قضا داشته باشه یا نداشته باشه، یا تعداد سالهای نماز و روزه قضایی که داره کمتر باشد از وصیت. مثالی که زنگ گفتم، مثلا اون مادره 3 سال در واقع فرض بگی نماز قضا داره، الان مثلا فرض بگی وصیت کرده 10 سال نماز قضا، همون 10 سال به خاطر وصیت باید چی بشه؟ انجام بشه. عمل به وصیت واجب است و اون مقداری که وصیت کردن، این مقدار رو ورثه اصلا مالک نمیشوند، باید حتما به وصیت عمل شه. قرآن هم میفرماد من بعد وصیت توصون بها او دین. ارث موقعیه که اول وصیت و بدهکاری به مردم ادا بشه، تسویه بشه، بعدن اگر چیزی موند برای چی هست؟ برای ارث هست.
خیلی ممنون، متشکر. یه سوال بعدی آقا حمید پرسیدن، گفتن که آیا این دیدن فیلم ها یا عکس هایی که باعث میشه انسان تحریک بشه، آیا اینها اشکال داره یا نه؟ صرفا تحریک بشه و به محل جنابت نرسه.
بله، قطعا نگاه کردن به منظره های شهوت انگیز و حالا چه فیلم ها چه عکس هایی که شهوت انگیز است جایز نیست، حق ندارن نگاه کنن. و البته اگه نگاه کردن تا موقعی که اون جنابت حاصل نشه، غسلی برشون واجب نیست، ولو از اون رطوبت های پاک خارج بشه با این حرفا، اون که غسل واجب نیست یه حرفه، اما این که اصلا نگاه کردنش جایز است یا جایز نیست، نه خیر. نگاه کردن چیزهایی که شهوت رو تحریک میکنن، چه نگاه به فیلم باشد، چه نگاه به عکس باشد یا مجسمه ای باشد، نه هر چیزی که باعث بشود شهوت انسان تحریک بشه، نگاه کردنش جایز نیست و شرعا حرامه.
خیلی ممنون، متشکر. حتی اگر الان تو این مثلا بحثای اینستاگرامی هم هستی که الان متاسفانه گاهی وقت اینم حکمش هم بفرمایید، اگر یک عکسی باشه حالا از جهت شرعی خب نگاه کردن بهش جایز نیست، بعضا تو اینستاگرام حالا یه قابلیت داره که مثلا میگن لایک میکنن، میپسندن، این باعث میشه که حالا اون عکس و یا اون فیلم ها باعث بشه که مردم بیشتر اونها رو ببینن و یا اونها رو بیشتر مورد نمایش قرار بده اینستاگرام، آیا این هم اشکال داره و لایک کردن اونها یا نه؟
بله، چون اگر این در واقع چیزیست که شهوت رو تحریک میکنه نباید بهش نگاه کرد، لایک کردنش هم اشکال داره، در واقع چون میشه کمک به گناه و معصیت. لذا تو این فضای مجازی هم باید دقت کنن چیزهایی که وقتی فرض بگیر اینستاگرام باز میکنن خود به خود میاد تو صفحشون، باید صورتشون رو برگردن یا سریع چکا کنن ردش کنن که توجه نکنن به این عکسهای مبتذل که انشاءالله گرفتار گناه و معصیت نشن.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. همچنین از شما بینندگان عزیز خیلی ممنون که تا این لحظه برنامه خودتون رو بیننده بودید. خب بریم برگردیم، انشاءالله که یک میان برنامه ببینیم و برگردیم سوالات شما رو بپرسیم از کارشناس محترم برنامه آقای فقیهی عزیز.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب.
سلام مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، انشاءالله که زیر سایه ولایت امیرالمومنین زندگی آرامی و تجربه کرده باشید. خب با برنامه روشنای احکام در خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی هستیم، انشاءالله که تا این لحظه از برنامه ما رضایت داشته باشید و میتونید شما انشاءالله قسمت‌های مهم برنامه ما رو در اینستاگرام به آدرس احکام آندرلاین ولی از تیوی ببینید و یا میتونید تکرار برنامه رو فردا ساعت 12:35 انشاءالله مشاهده بفرمایید. خب آجا بفرمایید، آقا امیر حسین از طریق اینستاگرام از ما سوال پرسیدن، گفتن که سلام، حکم توریه در پیامک و امثال اینها چیه؟ مقلد مقام معظم رهبری هستم.
ببینید توریه حکمش گفتنش با پیامک اینا هیچ فرقی نمیکنه. بعضی از مراجع نظرش اینه که توریه کلن اشکال نداره.
توضیح هم بفهمید آجا که توریه
منظورش توریه چیه؟ منظورش توریه اینه که بعضیا برای اینکه در واقع دروغ حرام است و گناه و معصیت هست، این یه مطلبی رو میگند، در واقع ظاهرش یه چیزی رو میفهمونه، اینا در باطن یه معنای دیگر نیت میکنه. مثلا میگن از یکی پرسیدن که آقا خلفا چند تان؟ گفت چهار تا. یعنی دوازده تا. منتها این در ظاهر نشون داد که من سه بار دارم تکرار میکنم که بابا خلفا چهار تان. این برای اینه میگن بهش توریه، مواردی که ظاهر قضیه یه چیزی رو در واقع به طرف مقابل میفهمونه، ولی باطنش شما قصد دیگری داری که اون قصدی که شما داری دروغ نیست، اون قصدی که شما دارید مطابق چیه؟ واقعیته. اینو میگن توریه. یه مثال دیگه حالا عرفی بزنم. طرف میاد مثلا دم در خونه یه کسی، به بچه میگه که بابات هست، میگه بابام اینجا نیست. اینجا منظورش یعنی بغل دست من، با اینکه اون طرف میفهمه که یعنی بابام تو خونه نیست. اینا میگن چی؟
توریه.
توریه بعضی از آقایون گفتن جایز است، ولی حضرت آقا میفرمایند توریه هم باید مصلحت داشته باشه، بدون علت نمیشه همینطور آدم توریه بکنه. ولذا فرق نمیکنه که این توریه در پیامک باشه، در نوشتن باشه، یا در چی گفتن. همونطوری که دروغ هم همینطوره، آدم دروغ بگه یا دروغ بنویسه یا دروغ پیامک کنه، همش حرامه. طوریه هم پس به نظر حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای شرطش این است که بدون علت نباشه، واقعا یه علت عقلایی داشته باشه که به خاطر اون علت عقلایی که یه مصلحتی هست به خاطر این طوریه میکنه، اون موقع اشکال نداره.
خیلی ممنون، متشکر. تو همین قضیه من یه سوال بپرسم، حالا به ذهنم اومد، شاید مبتلا به اکثر بیننده ها باشه. بعضی از این بازی ها هستش، حالا رایج شده، مثلا حالا اسم بازی مثلا مافیاست، اینها بعضا دروغ میگن تو بازی و همه هم میدونن که خب دارن اینا دروغ میگن به هم دیگه. این دروغ گفتن اشکال داره با توجه که همه میدونیم و این حالا بازیه و سرگرمیه و مزاحه، یا این اشکال داره؟
آقایون فرمودن که البته خلاف احتیاط هست، ولی از نظر فتوایی فرمودن اگر جایی مشخص است که این دروغ هست، یعنی هم مخاطب میدونه دروغ هست هم گوینده، اونجا میگن اشکالی نداره، اون در واقع ظاهرسازیه و واقعیتش در واقع نمیخواد چیزی را به مردم القا کنه، در واقع خلاف واقع به مردم بفهمونه، یه چیزی میگه برای بازی، هم مخاطب میدونه بازی هست و هم خودش دو طرف میدونن بازی هست، اونجا گفتن حرام نیست.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی، آقا محمد سوال پرسیدن خرید و فروش رمز ارز حرامه یا نه، و اینکه بفرمایید اگر خرید و فروشش حرام هست ما انجام بدیم و بعدا کفاره بدیم اشکال داره، و اینکه اگر مجبور باشیم چطوره؟
خرید و فروش رمز ارز قبلا هم از شدینه جایز نیست. چرا؟ چون اینها مالیت نداره، مالیت باید داشته باشه تا قابل خرید و فروش باشه، و مراجع تقلید فرمودن که اینها در واقع مال حرام است، و عمدش هم اینه که در واقع این ارز واقعی نیست، فقط یه رمزه، در واقع داره اعتبار است، داره معامله میشه و این اعتبار هنوز قانونی نشده. اگه یه زمانی در کشور ما این به شکل در واقع قانون حالا واقعی که حالا از طریق مجلس و شورای نگهبان و اینا رد بشه و کارشناسان اقتصادی هم روش نظریاتشون داده باشن، اون موقع اگه قانون شد اون موقع بحثش جداست، میشود حلال بشود. البته اونم حتما قیود و شرایطی داره که باید موقع قانون مشخص کنه قیود و شرایطش رو، ولی الان در شرایط فعلی این خرید و فروش اکل مال به باطل است، حرام است، و مال حرام دیگه ناچاری و اینا هم نداره، برای ناچاری هم آدم حق نداره سراغ مال حرام بره، حرام حرام همیشه.
اینکه حالا اگر یه سازمانی یا یه وزارتی خودش حکم در اون سازمانی داده شده باشه به عده ای از افراد و بگه شما این کار رو انجام میدید با برق دولتی، آیا این هم؟
نه، این جایز نیست. چرا؟ چون اون اختیار نداره که بخواد این اجازه بده، اجازه باید قانون بشه. تا قانون نشده حالا یه سازمانی بگه آقا ما اجازه دادیم، حتی وزارت بازرگانی بگه دیگه از این بالاتر که نیست، بگه آقا ما اجازه دادیم، بانک مرکزی هم اگه بدون قانون سرخود بیاد بگه، اگه حتی بانک مرکزی هم بدون قانون بیاد بگه، این را حلالش نمی کند و همون حرمتش سر جاش هست.
خیلی ممنون، متشکر. سال بعدی این گفتن که ازدواج با دختری که دو شیزه هست و بدون اجازه پدر جایز هست یا نه، با توجه به اینکه سن ازدواج این دختر گذشته و پدر به خاطر منافع خودش اجازه ازدواج به دختر نمیده.
ببینید اینجا اولین قاعدش اینه که دختر بدون اجازه در واقع پدرش ازدواجش صحیح نیست، جایز نیست و صحیح هم نیست، ولی دو تا فرض داره. اون یک فرض اینه که واقعا، حالا اینه باید تشخیصش دیگه با خود اونهاست، واقعا اگر پدرش مانع میشه از این که این مصلحت این دختر در واقع به نتیجه برسه و نگذاشته، مثلا تا الانم پدر نگذاشته که این مثلا دختر ازدواج کنه، اون جایی که پدر برخلاف مصلحت دختر رفتار کنه اجازه پدر اونجا ساقطه. من به یه توضیح عرض کنم، گاهی خود دختر میخواد ازدواج کنه، پدر اتفاقا وقتی میگه نه به خاطر مصلحت دختره، یعنی چون پدر بالاخره تجربه داره، میدونه که اینجور مثلا ازدواج کردن یا با این شخص ازدواج کردن این در واقع دختره بدبخت میشه، خودش بی تجربه است نمیدونه. اگه این شکلیه پدر مخالفت میکنه، اجازه پدر شرط است و مانعی هم نداره. داره پدر مخالفت میکنه، رو دلسوزی داره مخالفت میکنه، خوشبختی دخترش داره میخواد که داره مخالفت میکنه. یا گاهی اوقات نه، خود دختره در واقع حالا هی عقب انداخته ازدواج رو، ازدواج رو عقب انداخته به بهانه های مختلف، بعد بهانه شو میگذاره سر کی؟ سر بابا. اونجا اینها نه، اگه واقعا مشکل فقط پدر بوده، پدرم مراعات دلسوزی دختر رو نکرده، که این موارد جزئی پیش میاد، غالبا اینجوری نیست، ولی در موارد اتفاقی گاهی بعضی پدرها متاسفانه پیدا میشوند. اگه پدری مراعات دلسوزی دختر و مصلحت دختر را نکرد، در اون صورت اجازه در واقع اون پدر یه شرط نیست. ولی دقت کنن با این قیودی که عرض کردیم، فراموش نشه یه خلاف اون حرف که ما زدیم یه موقع برداشت نشه. یه مورد دیگر هم هست که آیت الله از ماه مکارم شیرازی ایشون فقط فرمودن که اگر دختری 30 سالش بشه و بعد از 30 سالگی موقعیتش جوریه که دیگه روال این که کسی بیاد به عنوان خواستگار برای اون نیست، این دو تا قید، 30 سالش بشه، بعد از 30 سال هم دختریه که دیگه خواستگار براش نمیاد، اگه از اون دختری که بازم خواستگار میاد، نه، دختریه که خواستگار براش نمیاد، حالا یه موردی اتفاقا براش پیدا شد، اونجا هم فرمودن آیت الله مکارم شیرازی اذن پدر شرط نیست.
در واقع این بهش میگن دختری که رشیده است دیگه.
رشیده، بله. از البته معمولا دختر رشیده است که سن و سال 20 سال به بالا که میرسه، ولی این از رشیده بودن یه درجه بالاتره.
بله. خیلی ممنون، متشکر. حسین آقا از طریق اینستاگرام اسم سوال پرسیدن، گفتن که اگه یه جنسی رو از نسیه و حالا با چک بخریم و روی قیمت اصلیش سود بکشیم اشکال داره یا نه؟
ببینید، در معامله نقد یه قیمت داره، نسیه یه قیمت دیگه داره. اگه از اول معامله نسیه باشه، بگه آقا این جنس مثلا فرض بگی 100,000 تومنه، ما با چک میفروشیم 130,000 تومن، هیچ اشکال نداره و حلال هم هست. اگر اول نقدی بفروشه بعد طرف پولشو نداد، بیا بگه حالا چون پول ندادی در واقع من ازت چک میگیرم با در واقع مبلغ بیشتر، اون جایز نیست، اون ربا و حرامه. ولی اگه از اول میگه آقا این جنس را به خاطر اینکه تو چکی میخوای در واقع بخری از من این چکی میفروشم به این مبلغ اضافه تر، 10% بیشتر، 20% بیشتر، هیچ اشکالی نداره.
نظر. خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که ازدواج شیعه با سنی چه حکمی داره؟ چه اینکه دختر شیعه باشه و پسر سنی، و چه اینکه حالا پسر شیعه باشه و دختر سنی باشه؟
اگر در واقع پسر شیعه باشه دختر سنی بخواد بگیره، گفتن اشکالی نداره. منتها سرش هم این است که این مرد میتونه تأثیرگذار روی اون دختر باشه، روی اون زن باشه، و در واقع بیاد چکار کنه، اون افکار او را کم کم روش تأثیر بگذاره و عوضش کنه،
سبب هدایت
بشه. بله، سبب هدایتش بشه. و روال طبیعیش هم این هست که همسر در اختیار این شوهره، معمولا اینجوریه، چون تو خانه شوهر در واقع بزرگ میشه و این حرفا. این را آقایین معمولا فرمودن اشکالی نداره. ولی برعکسش که در واقع حالا دختر شیعه بخواهد ازدواج کند با چی؟ با اون مرد اهل تسنن. اون را آقایون می فرمان احتیاطه و مراعات کنند انجام ندن همچه چیزی، چون ممکن است که خدای نکرده در واقع چی؟ نتونه در واقع این شیعه اون عقیده خودش را در اون خانه حفظ کنه. اینجا مراعات کنند، احتیاط کنند انشاءالله، مگر اینکه انشاءالله قبل از ازدواج این دختر خانم بگن آقا ما شرطمون برای ازدواج این است که شما هم عقیده با ما بشی، و انشاءالله به اینش به خاطر ازدواج را به سمت هدایت بیارنده
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. آقا محمد سوال پرسیدن، گفتن که آیا برخی این مداهی های و این سینزنی هایی که و با سبکای خاصی خونده میشه اشکال داره یا نه؟
ببین، این مداهی ها حالا الحمدلله این مقدار از اون رواج اونجوری افتاد، یه زمانی خیلی داشت میافتد تو دور از این مداهیایی که واقعا خیلی بیشباهت با ترانه ها و در واقع اون مسائل مبتذل نبود، ولی الحمدلله با صحبتایی که حضرت آقا فرمودن و برای مداهان هم خدا خیرشون بده مراعات کردن، و انشاءالله امیدواریم که خدا توفیقاتشون رو بیشتر کنه، عمده مداهی ها الان اشکال نداره و مداهی هایی هست که سبکاش مشکل نداره. اگه شک هم بکنیم موارد مشکوک هم اشکالی نداره. بله اگر در مورد خاصی یه مدعی رو دیدیم واقعا این عین همون در واقع ترانه های مبتذل و از عین اون موسیقی های مبتذل دارن میخونن، اینها فرق نمی کنه. حالا ذکر اهل بیت هم که توش باشه حرام است و جایز نیست.
اگر مدعی به خاطر اینکه بالاخره جوانا رو جذب کنه و جوانا این ایام مثلا ایام محرم باشه، ایام شهادت امیرالمؤمنین باشه، اینا جذب بشن و به مجلس گناه نرم، به خاطر اینها بیاد اینجور سبکهایو بخونه، اینم اشکال داره یا نه؟
هیچ موقع کار حرام مجوز برای هدف صحیح نیست. ما هیچ موقع تو مکتب اسلام اینطور نیست که ما با کار حرام بتونیم یه هدف صحیح رو دنبال کنیم. قطعا جایز نیست. و اگر این سبک حرام باشه کلن حرام است، ولی اینکه بخواد باش جوانه رو چکار کنه جذب کنه. اتفاقا هنر اینه که با راه حلال بتونی چکار کنی جوانه رو جذب کنی، و اونم شدنیه، هنر میخواد. و الحمدلله مدعاهای هنرمندی هم هستن. شما دیدید، حالا من اسم نیارم تو برنامه، چه بسیار مدعاهانی که با همون سبکای خیلی سنگین و خوب سبکای صحیح میخونن و چقدر جوان هم در واقع در جلسه اونها شرکت میکنه. امیدواریم این قضیه کرونا هم انشاءالله سریعا برطرف بشه از این بلا از سر مردم و همون جلسات با همون شور و شعف انشاءالله برقرار بشه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. خانم کریمی واسه ما سوال ارسال کردن و گفتن این که سلام، من مقداری نسبت به طهارت و نجاسات وسواس دارم، برای مقابله با این وسواس بفرمایید با چی کار کنم؟
از بشهد که ببینید یک کلمه آنچه که خداوند در طهارت نجاست خواسته آسان ترین چیزه در دین. آسان ترین چیز در دین طهارت و نجاسته. این یک. دومی که وظیفه هر شخصی اینه که مثل بقیه مردم رفتار کنه، مثل بقیه مردم متدین. حالا اگه این شخص دید من دارم یه کاری میکنم که اضافه تر از کاریه که مردم انجام میدن، بدونه که این کار غیر شرعیه، باید بگذاره کنار. همه راحت دستشو میگن زیر شیراب میرن، این حال حیوانی سه معطلش کنه، این ور میکنه دستشو اون ور میکنه، این پیداست که بقیهش کار خلاف شرعه، بقیهش آب اسراف کردنه، بقیهش جایز نیست. پس باید یک، بدونه که دین اسلام نسبت به طهارت نجاست آسونه. دو، کاری که این وظیفه را انجام باید انجام بده در حد متعارف مردمه، خارج از حد متعارف مردم نباید انجام بده. نکته سوم، اصلا ما روایت شریفه داریم که کل شیء طاهر حتی تعرف انه چی قذر. آقا هر چیزی بر شما پاکه، هر چیزی، مگه اینکه چی بفهمی که این نجسه، یقین پیدا کنی. تا یقین پیدا نکردی، یقینی که بتونه قسم بخوری 100% بگه حتما این 100% نجس است، غیر از این احتمالات رو باید بگذاری کنار، حتی احتمال 90%. آقا من 90% میگم زن نجسه، بگو به درک نجس نیست، بی خود نجسه. احتمال بگذار کنار، حتی احتمال 90%، بگو انشاءالله چیه؟ بگو انشاءالله پاکه، به خاطر این روایت شریفه که کل شیء طاهر، همه چیز پاک است. روایتی هم هست که اصلا میفرماد المؤمن لا ينجسه شیئون. اینم جالبه، مؤمن به این راحتی نجس نمیشه، این مبالغه است. مثلا مؤمن آدمی که به این راحتی نجس نمیشه، اگه کسی راحت نجس میشه پیداست خودش از دایره مؤمنین چیه بیرون کرده.
خیلی ممنون، متشکرم. یک سوالی از طریق شماره 0994 شماره آخر 5037 برای ما ارسال شده با این متن. سلام خدمت شما، این که سوالم اینه که من در محفل فاتحخوانی بودم و حواسم نبود سوره سجده جزء 30 رو، حالا منظورش سوره علق احتمالاً، به صدای بلند خوندم، ولی خب تعداد زیادی مخاطب اونجا بود. حالا تکلیف چیه، با چیکار کنم من؟
ایشون وظیفه ای ندارن. اونهایی که شنیدن اگه میدونستن که این سوره سجده واجب آیه سجده است، خب خودشون وظیفه‌شون رو میدونن سجده میکنن. اگه اونها نمیدونستن، به خاطر اینکه نمیدونستن، هیچ وظیفه‌ای ندارن، نه اونها گناه کردن چون خبر نداشتن که این آیه چیه و اطلاع نداشتن، ایشون هم چون حواسش نبوده نمیخواسته و واقعا مردم را به اشتباه بیندازه، هیچ گناهی معصیتی مرتکب نشده، سجده خودش را هم که انجام داده است و هیچ مانعی نداره.
اگر سجده رو خودشون فراموش کرده باشن باید بعدن قضا
بله، رو بیان. اگر خودش انجام نده سجده شو، هر موقعی هست قضا نیست، اداست. هر موقعی در واقع یادش میاد باید این سجده رو انجام بده.
در مورد این سجده من دوباره سوال بپرسم، اینکه حالا اگر انسان این شرطش بفرمایید رو به قبله باشه، وضو داشته باشه، ذکرش هم بفرمایید.
از شرط که سجده واجب قرآن هیچ شرطی نداره. نه رو به قبله بودن شرطه، نه در واقع پوشش برای خانم ها شرطه. که مثلا مثلا با وای سرش بخواد بپوشه مثل نماز، و نه قبله شرطه، نه با وضو بودن، هیچ کدام اینا شرط نیست. ذکر هم نداره. فقط همین سر برسد به سجده ورداره. منتها فقط پیشانی برسد به جایی که چی؟ سجده برم صحیح هست. پیشانی بذار بر مهر. یه لحظه بره به سجده. پیشانی بذار بر مهر برداره. همین کافیه.
همین صرف سجده دیگه.
بله سجده. بله.
خیلی ممنون متشکر. گفتن که اگر بخوایم امام جماعت باشیم با چطور نیت کنیم؟
همین که تو ذهنش بیاره که الان که پشت سر من وایمیسن نماز، من هم امام جماعت باشم، تو ذهنش خطور بده که ما هم ثواب جماعت رو ببریم، همین دیگه کافیه، دیگه چیز اضافه نیاز نیست.
خیلی ممنون متشکر. در مورد حالا همین نیت من یه سوال دیگه بپرسم، این که گاهی وقتا خب آدم تو سفر نماز شکسته است، نمازش نماز مسافره، نماز ظهر و عصر رو میخواد بخونه، اونجا باید بگه که نیت میکنم دو رکعت نماز ظهر میخونم، یا باید بگه نه نیت میکنم نماز ظهر میخونم؟
نه نماز دو رکعتیه، اولا که نیت گفتن نداره، ولی اگه بخونم بگه نماز دو رکعتیه، میگه دو رکعت نماز ظهر میخونم قربان الله، چون واقعا نماز مسافر دو رکعته، هیچ مشکلی هم نداره.
خیلی ممنون متشکر. خب یه تماس تلفنی داریم، آیه ابوالحسنی از شهر کرمان، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
سلامت باشید، خیلی ممنون، بفرمایید.
آقا الان یه سوالی دختر خانم از خدمت آقا پرسیدم در مورد وصیت یک سوم مال.
بله بله.
ما مادرمو وصیت کرده بود موقعی که قبل از فوتش یک سوم از مالش رو برای نماز و روزه و کار خیر انجام بده. ولی میزان مشخص نکردن که چند سال نماز و روزه اینا بگیره. حالا میخواستم ببینم حداقل چند سال مثلا ما نماز و روزه
برایشون بگیریم. خیلی ممنون متشکر، منتظر باشید. سلام.
بله ببینید اون مقداری که میدونن که در واقع حالا اون مادرشون نماز و روزه در واقع احتمال میدن بدهکار بوده، نماز و روزهش مثلا یه وقت مشکلی داشته، اون مقداری که احتمال میدن، حالا 3 ساله نمیدونم، 10 ساله نمیدونم، هر مقدار خودشون میتونن به حدس بزنن که احتمال میدن نمازها یا روزه های مادر مشکل دار باشه، به همون مقدار براش نماز و روزه بدن، بقیهش رو مصرف کارهای خیر بکنن.
اگر مردد باشن، شک داشته باشن، این که حالا نمیدونم مادر ما 3 سال نماز قضا و روزه قضا داشته یا 5 سال، اینجا باید
اینجا حالا به خاطر اینکه وصیت کرده احتیاط کنن اون 5 سال را مراعات کنن بهتره.
نه حد اکثرش رو باید بگیرن.
اینجا بله. البته در همیشه موارد ما میگیم حداقل ملاکه، اما اینجا چون وصیت کرده نماز روزه احتیاطش اینه که اون چی؟ حد اکثر را ملاحظه کنن.
و عمل بین احتیاط واجبه یا نه؟
اینا حالا مراعات کنن خیلی مناسبه. بله
خیلی ممنون متشکر. سوالی از 0937 4 شماره آخر 4622 واسه ما ارسال کردن، گفتن که اگر انسان با همسر خودش همبستر بشه ولی خب جنوب نشه، آیا باز هم غسل جنابت واجبه یا نه؟
از نشاید که اگر منظورشون از جنوب شن یعنی منی خارج نشه، خب اگر نزدیکی با همسر بوده یعنی در واقع همبستر شدن و دخول اتفاق افتاده ولی اون که منی خارج نشه، بله غسل واجب است، هم برای خانم واجبه هم برای شوهر، برای هر دوتا، چون برای غسل جنابت 2 چیز هست: 1 خارج شدن منی غسل جنابت داره، 2 فقط نزدیکی با همسر. نزدیکی با همسر در حد دخول اگر باشد این در واقع ولو هیچ منی هم خارج نشده باشد، این هم موجب غسل جنابت هست، هم برای مرد و هم برای زن.
خیلی ممنون متشکر. سوال پرسیدن گفتن که گاهی وقتا تو جمع دوستان قرار میگیریم و دوستان اصرار میکنن که ما امام جماعت بشیم، با اینکه خودمون یقین داریم که عادل نیستیم. اینجا بفهمیم تکلیف ما چیه، وظیفه ما چیه، و اینکه آیا میتونیم ما امام جماعت بیستیم یا نه.
اگر اون دوستانی که به ایشون پیشنهاد میکنن که شما امام جماعت بشید ایشون را عادل میدونن، این میتونه وایس نماز، نماز خودش رو بخونه، نیت بر خودش امام جماعت نیت نکنه. حالا اونها پشت سرش اقتدا میکنن مانعی نداره، چون اونها عادلش میدونن و اقتدا میکنن، برای اونها مشکلی نداره. ولی اگه خودش واقعا میدونه که در واقع حالا عدالتش مشکوک هست، قصد امام جماعت بودن چی؟ نکنه. البته یکی از آقایون به یه شخصی گفتن تو چرا امام جماعت نمیشی؟ گفت من نمیدونم عادل هستم. یعنی گفتن خب برو عادل شو. اینجا اول ما وظیفه‌مونه که عادل بشیم. این آقام انشاءالله عادل بشن که دیگه امام جماعت شدنشون مشکلی نداشته باشه.
خیلی ممنون، متشکر. بفرمایید که آیا اصل سهام عدالت و یا سودش خمس داره یا نه، و این خمس رو چه زمانی پرداخت کنیم؟
اندشار که سهام عدالت در واقع حالا کسانی که رو فتوای حضرت آیت الله عظمای سیستانی هستند و کسانی که رو فتوای حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی و امثال این آقایون هستن که میگن هدیه خمس داره، سهام عدالت هم از اون وقتی که در واقع آزاد شد و اون مقدارش آزاد شد تحت اختیار قرار گرفت، از اون موقع اگه به سرسال برسد این خمس داره، چون در واقع چیزیه که در واقع هدیه ایست به دست اینها رسیده است. اما نسبت به نظر حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای، سهام عدالت اینه که در حقیقت یه اون دولت قبلی، دو دولت قبلی اومدن و چه کار کردن؟ گفتن آقا ما این را در واقع مبلغ 1,000,000 تومان برای هر نفر قرار میدیم. خب این هر نفر قرار دادن تا وقتی که اصلا ما اختیار نداشتیم، که هیچ، اصلا ما اختیاری نسبت بهش نداشتیم. از اون موقعی که آزادسازی شد، این آزادسازی که شد یه چیزی اومدن گفتن، هم گفتن که آقا ما این را سودی که از این سهام در واقع به دست آمده است برای شما محاسبه کردیم و بر اساس اقساط اون سود الان مبلغ شما مثلا 500 خورده به جای اون 1,000,000 و 500 خورده قرار دادن. حالا اگر این واقعیت داشت، یعنی قبلا قراردادی بسته بودن با اون کسی که سهام عدالت بهش میدادند، خب قرارداد در واقع تجاری بود، حالا میگن آقا سودش رو باید حساب کردیم، اگه به سرسال رسید خمسش میگرفت، یعنی باید خمسش رو میدادن. ولی اون چه که روالی که ما دیدیم اینه که اون موقعی که سهام عدالت رو در واقع برای افراد ثبت کردن، هیچ قراردادی با شخص در واقع تنظیم نشد. این در واقع به عنوان یک اهدایی بود از طرف دولت که آقا برای شما این اهدایی صورت گرفته است. خب اگه این جوریه، الان پس اون آزادسازی که براش شده، از زمان آزادسازی هر مبلغی که هست با سودی که داره، اون مقداری که الان در واقع هست، این خمس نداره. چرا؟ چون الان این مقدار هدیه است. از اینجا به بعد، از وقتی که آزادسازیش در واقع آزادسازی شد، حالا الان گفتن 60% آزادسازی شده، اون مقدار 60% اصلش خمس نداره، چون در واقع قراردادی نبوده، با ما قراردادی نبستن، در واقع میشه حکم هدیه. ولی از این به بعد اگه بعد از آزادسازی سودی روش اومد، سود بعد از آزادسازی به سرسال که رسید باید خمسش پرداخت بشه، مگر اینکه اون سود را گرفته باشن و هزینه کرده باشن در زندگی و مصرف کرده باشن.
خیلی ممنون، متشکر. وقت ما پایان رسید از آن شده.
بله، من یه جمله عرض کنم، این در مورد سهام عدالت ممکنه از دفتر مرجع تقلید بپرسن، غیر از این بگن، ولی با این توضیحی که من عرض کردم مشخص شد که منظور ما چیه.
بله.
ما منظور اینه که قراردادی امضا نشده. اگر دفتر مرجع تقلید گفتن کلن بر خمس بدیم، نه، بر اساس این حساب کردن که قراردادی امضا شده است.
بله. خیلی ممنون، متشکر. خب روزهای پایانی سال، مواظب خودتون باشید. متاسفانه خب حالا این گشت و گذار توی شهر زیاد شده، انشالله که مواظب خودتون باشید توی ایام کرونایی که ماسک بزنیم و رعایت کنیم. انشاءالله به زودی زود این ویروس منحوس ریشه‌کن بشه و انشاءالله ما بتونیم اون جمع‌های مذهبی خودمون رو داشته باشیم. تا سه شنبه خدا رو، شما رو به خدا میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بهشت و بینور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.